بسم الله الرحمن الرحیم. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا و رأوا العذاب و تلفعت بهم الاسباب و قال الذین اتبعوا لو ان لنا کرتن فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم و ما هم به خارجین من النار. اون چه در این آیه کریم مطرح بود دو مسئله مهم بود، یکی تجسم اعمال، یکی خلود کافران در نار. اون مسئله قبلی یعنی تجسم اعمال مسئله خلود را تا حدودی هم روشن میکنه و بحث در مسئله خلود در چند مقام خلاصه می شد که بسیار از اون مقام ها و امور گذشت. شبهاتی که در مسئله خلود مطرح بود یا هست، یکی این است که خدای سبحان رحمتش نامحدود است و خلود با رحمت نامحدود هر سازگار نیست. این جوابش روشن شد که رحمت خدای سبحان به معنای عاطفی و امثال ذلک نیست و همون خدای رحمان مسئله خلود را منظم کرد. دوم مسئله عدل است که مستشکل میگوید بر فرض خدای سبحان با وصف رحمت رفتار نکند، با وصف عدل رفتار میکند، چون اعمال رحمت الزامی نیست ولی اعمال عدل ضروری است و عدل اقتضا میکند چه به مقدار گناه کیفر مقرر باشد، چه اینکه بر اساس همین عدل هم آیاتی نظیر جزاء سیئتین سیئتون مثلها یا جزاء وفاقا و امثال ذلک نازل شده است که استدلال به عدل خدا با استدلال به جزاء سیئتین سیئتون مثلها و همچنین جزاء وفاقا اینها از یک سنخ است، زیرا همون عدل الهی باعث شده است که جزاء سیئتین سیئتون مثلها تنظیم شد و جزاء وفق عمل هست نه زائد بر عمل. و این جواب از این شبهه، خواه به عنوان عدل، خواه به عنوان تماثل بین جزاء و عمل، خواه به عنوان توافق جزا و عمل، خواه به عنوان که جزا عین عمل هست، جوابش این است که عمل تنها عمل جارحه نیست، اعمال قلبی امرش دائم و امر دائم اثر دائم دارد. نمونه های فراوانی هم قرآن کریم نشانمون داد، یکی این که درباره شیطان با این که یک بار گناه کرد معذاره خدای سبحان در چند جای قرآن دارد که فرمود به این علیک لعنتی الى یوم الدین یا این علیک لعنتی الى یوم الدین، با تعبیرات مختلف لعنت دائمی را دامنگیر شیطان کرد در برابر یک کار. معلوم می شود استکبار که کفر است موجب عذاب ممتد است، گرچه جریان خلود در جریان ان علیک اللعنت الی یوم الدین مطرح نیست، ولی اگر کسی بخواهد بگوید جزاء سیئت سیئت مثلها یا جزاء وفاقا یا عدل الهی را مطرح کند، یا اینکه جزاء عین عمل هست یا به عمل هست طبق این عناوین چهار یا پنجگانه شبهه ایراد کند، باید اصل عمل را هم بسنجد که عمل چقدر سنگین است، که کفر چقدر سنگین است. این غیر از غیبت و سرقت و امثال ذلک است. و اونها که درباره خلود کفار شبهه‌ای دارند و میگویند چطور در یک مدت محدود انسان گناه شد در مدت نامحدود باید بسوزد، باید توجه کنند به اینکه همه کفاری که در زمان انبیاء سلف سلام الله علیه و اجمعین به مقابله اونها پرداختن و کفر آوردن، الان در برزخ در عذابند، مثل آل فرعون که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، با اینکه اونها مثلا حد اکثر چند سال یا چند صد سال 400 سال یا 500 سال معصیت کرده باشن، الان چندین قرن است که در حفره از حفره نیران معذبن، چون اینها در برزخ در جهنم برزخی گرفتارن که هر بامداد و شامگاه معذبن، هر روز معذبن، و لازمش آن است که در برابر گناه 400 ساله این هم 400 سال در برزخ رنج ببینن بعد آزاد بشون، در حالی که تازه بعد از گذشتن قرون و اعصار وقتی قیامت قیام کرد تازه اینها را از عذاب شدید به عذاب اشد وارد می کنن. مسئله دیگر آن است که از لحاظ اقوال در مسئله ملاحظه فرمودید که نوع علما اونها که متعرض این مسئله هستن مثل مرحوم علامه و خواجه در شرح تجدید که علامه ادعای اجماع کرده است، یا مرحوم فیض ادعای نفی خلاف کرده است در علم الیقین، یا مرحوم فاضل مقداد در اون لوامع الهیه در مسائل کلامیه ادعای اتفاق کرده. از علمای اهل سنت فاضل قوشی در شرح تجدید ادعای اتفاق کرده، قاضی عضدیجی در متن مواقف ادعای اجماع کرده، در کتاب اصول خمسه قاضی عبدالجبار بعضی ها ادعای ضرورت کرده. بنابراین اون چه که بین علمای سنت و شیعه رایج است یا ادعای اجماع است یا ادعای اتفاق است یا ادعای نفی خلاف است یا ادعای ضرورت است و مانند آن، بعضی هم ارسال مسلم دانستن مثل شرح مقاصد تفتازانی، و همه اونها هم سخنشون این است که ظاهر کتاب و سنت مسئله خلود را و ابدیت را در بر دارد، و اگر مسئله عمل خوب بررسی بشود اونگاه نه به عدل الهی، نه به تماثل جزا و گناه، نه به توافق جزا و گناه، نه اینکه جزا به مقدار عمل است و نه اینکه جزا به عین عمل است، به هیچ یک از این عناوین استشهاد نخواهد شد. بیان و زالش این است که یک وقت روح آلوده نی، خب روح موحد است و معتقد به خدا و پیغمبر هست، و بعضی از قوای روح مثل شهوت و غضب تن به تباهی میدن، این شخص موحد است و مسلمان است و معصیت کار، خب به مقدار معصیتش البته کیفر میبینن و ممکن است مشمول عفو الهی هم باشه. یک وقت روح تیره می شود و این تیرگی برای روح به صورت حال هست نه به صورت ملکه، باز این هم امید توبه است که برگردد و در معرض زوال باشد به مانند، که هیچ کدام از اینها در مسئله خلود مطرح نیستند. یه وقت روح کسی با کفر و نفاق انس می گیرد که این کفر و نفاق برای او ملکه می شود، و بعد از قیام حجت هم هست، بعد از تمامیت حجت بالغه حق است، طوریست که در برابر انبیا می گویند سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، و به جایم می رسند که خدای سبحان درباره اینها می فرماید سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، و به جایم می رسند که درباره اینها خدای سبحان می فرماید و جهدوا بها و سیغنت ها انفسه ها، سخن از خلود این گروه هست، وگرنه اونها که معصیت کردن و اعتقادی به مبدأ ما دارن که مخلد نیستن، یا اونها که کافرن و کفرشون در اثر استهزاء فکری است و دسترسی نداشتن به مسائل اسلامی است، اونها هم مرجعون لامر الله هم ممکن است مشمول رحمت خدای سبحان باشن. اگر سخن از خلود است، خلود افرادی نظیر آل فرعون که به جهدو بها و استیقنت ها انفسهم در باره این گروه، این گروه چون کفر و نفاق برخلاف فطرت این ها، برخلاف عقل نظری این ها، برخلاف وحی آسمانی این ها، عقل و فطرت از درون او را از کفر و نفاق باز داشتن، انبیای الهی او را از بیرون از کفر و نفاق باز داشتن، معذالک او در جنگ درون بین شهوت و فطرت، بین غضب و عقل سعی کرد که شهوت و غضب را فاتح کند و عقل و فطرت را به اسارت در آورد که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. وقتی عقل را به اسارت گرفت، به فطرت را به اسارت گرفت و شهوت شد امیر و عقل شد اسیر، یا غضب شد امیر و عقل شد اسیر، و این برای او ملکه شد بعد از قیام حجت و تمامیت حجت بالغه، این روحی امر ثابت است. چون امر ثابت است مرگ بردار نیست، و چون مرگ بردار نیست همیشه هست، و چون همیشه هست همیشه عذاب می‌بیند. نباید گفت که نامحدود غیر از ذات اقدس اله کسی دیگر نیست. البته اون نامحدودی که مخصوص خدای سبحانه است نامحدودی هستی و وجودی در اون معنا و نامحدود به اون معنا احدی نیست، چون لیسه کمستیشه. اون عدم تناهی در هستی که وجود نامحدود باشد، این برای احدی نیست غیر از ذات اقدس اله. و اما محدودیت با این قطع تلازم ندارد. یک وجود محدود اگر در طول تاریخ قرار بگیرد، اونگاه سخن از آن است که تا کی مثلا این موجود معذب باشد. اما در قیامت تاریخ رخت برمی‌بندد، خود زمان و قیامت به معادشون میرسند. دیگر سخن از سال و ماه نیست. لا یرون فیا شمسن ولا زمهری را، در جهنم هم همینطور است. بنابراین سخن از دوام زمانی نیست، سخن از ثبات است. اونجا دارالقرار است. موجود ممکن حتما محدود است، گرچه مجردم باشد باز محدود است. نمیتوان گفت به این که خدا مجرد است، موجود ممکن اگر مجرد باشد مثل خدا میشود. این چنین نیست، چون تجردی که مال ذات اقدس اله است تنها تجرد از ماده نیست. خدای سبحان همونطوری که جسم نیست، زمان و مکان ندارد، از ماده و مادیات مجرد و منزه است، از ماهیت هم مجرد است و موجودات دیگر ماهیت دارند، در حالی که خدای سبحان مجرد و منزه از ماهیت است. از این دقیق تر اگر به سلسله هستی رسیدیم که اصالت از آن هستی است و ماهیت تابع هستی است و در رتبه هستی ماهیت حضور و ظهور ندارد، در اونجا که سخن از درجات هستی است، اونجا جای ماهیت نیست. معذالک اونها که مجرد از ماهیت هند، چون در رتبه ما فوق ماهیت قرار دارند و ماهیت در رتبه اونها نیست، اونا با این که ماهیت ندارند باز معذالک محدودند. چون هر هستی نسبت به ما فوق خود محدود و مقید است. و خدای سبحان نه تنها از ماده مجرد است بلکه از ماهیت مجرد است، نه تنها از ماده و ماهیت مجرد است بلکه از حد وجودی هم مجرد است. اونقدر خدای سبحان مجرد از نقص است که مهمترین کمال برای موجودات جهان امکان برای خدا نقص است. هیچ کمالی در جهان امکان بالاتر از کمال اولیت نیست. اولیت یعنی نخستین فیض، یعنی اولین چیزی که از عدم جدا شد و سهمی از هستی پیدا کرد، مثل مقام نورانیت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اول ما خلق الله نوری، یا اول ما خلق الله العرض. اولیت به این معنا که در جهان امکان کمالی بالاتر از این نیست، این برای خدای سبحان نقص است. خدای سبحان اول به این معنا نیست که وجود مبارک پیغمبر اول است، و این اولیت برای خدا به عنوان صفت سلبی مطرح است. به اولیتی عرف ان لا اول له، خدا اول است یعنی سابقه عدم ندارد. وجود مبارک پیغمبر اول است یعنی در سلسله هستی اولین فیض اوست. اولیت برای اون صادر اول یه وصف ثبوتی است، ولی برای خدای سبحان یه وصف سلبی است، مثل ازلیت. پس خدای سبحان اونقدر منزه است که لیسه کمثله شیء، اون حتی اون صادر اول. او نه تنها از ماده مجرد است، از ماهیت مجرد است و از حد وجودی هم مجرد است. نمی شود گفت به این که اگر یک چیزی مجرد باشد این مثل خدا، پس از این جهت لیسه که مثل شی، ولی همون شیئی که مجرد است دائم است، محد در این حال که محدود است، در این حال که ماهیت دارد، چون یه امر زمانی نیست، گذرانیست، تغییر پذیر نیست، اون موجود به یک نشعه رسیده است که دیگر در اون نشعه تحول و دگرگونی و مرگ نیست. این ثابت است، ثابت غیر از نامحدود است. خدای سبحان نامحدود است چون هستی او نامحدود است. اما یک شی که مجرد است، محدود است و ثابت، و این در طول زمان نیست تا انسان بگوید دائما هست، اونجا دوام به معنای امتداد زمانی و تاریخی نیست، بلکه معنای ثبات و یکسانی. اگر کفر و نفاق در روح رسوخ پیدا کرد و این روح مجرد به این تباهی آلوده شد و این تباهی به منزله صورت نوعیه این روح مجرد شد، او همواره ثابت است و دیگر مرگ نیست. نه اینکه ازلیست یا ابدیست مانند خدای سبحان که لیس کمثل شی، چون دائما ثابت هست لذا مرگ در او راه ندارد. نمی شود گفت به اینکه اهل نار می میرند و نارم افسرده می شود، لذا مسئله خلود از باب سالبه به انتفاع موضوع حل است. یعنی اصلا روحی نیست و انسانی نیست تا معذب باشد. این برداشت نشانه آن است که جهنم و آخرت برای یک عده مثل دنیا که در دنیا یه عده مدتی هستن بعد منقرض می شون، در قیامت هم همون عده هستن بعد می میرن، منتها خدایی که ارحم الراحمین است اینها را بعد از اینکه احقابی از عذاب سوزون نابودشون می کند. این تازه شده رحمت حق، برای اینکه اگر خدا اینها را نگه بدارد و عذاب نکند با آیاتی که دارد که لا یخفف عنهم العذاب یا لا یفتر سازگار نیست، که این رو قبول دارم که ممکن نیست کافر زنده باشد و عذاب نداشته باشد، از اون طرف بیاورن بهشت، ورود در بهشت خدا برای کافرین تحریم کرده، گفتن به این که کفار زنده باشند و عذاب نبینند با آیاتی که دارد لا یخفف لا یفتر سازگار نیست، زنده باشند و بیان بهشت، اینم با اینکه ان الله حرمهما علی الکافرین سازگار نیست. گفتن پس چاره جزی نیست که اون خدای ارحم الراحمین این را از بین میبره. این تاده شده رحمت حق، با اینکه رحمت حق عبارت از افاضه است نه اعدام. مضاف هم به اینکه این یک دنیای دیگری، خب اونا که 10 قرن زندگی کردن بعد مردن وارد قیامت می شوند، 10 قرن اونجا زندگی می کنند دوباره می میرند، این شده یه دنیای دیگر، این که قیامت نیست، این که دارالقرار نیست. اگر اونجا هم نابودی و مرگ باشه، اون چی دیگر می شود؟ دنیا. اون هم پایان انسان نابودی باشد، که انسان برای ابد نابود بشود. مضافاً به این که مسئله شیطان را چه می کند؟ شیطان هم نابود می شود. معشر جن و انسی که مخاطب قرآنن، نشانه آن است که جهنم تنها برای انسان‌های تبهکار نیست، برای جن تبهکار که شیاطین و گروه دیگری از اون فرقه هستند اونا هم گرفتارند. خب جهنم اگر از بین برود، ابلیس هم رأساً از بین می‌رود، نابود محض می‌شود، در حالی که از ظواهر قرآن پیداست که او موجود دائمی خواهد بود و دائما معذب هست. پس جهنم به هیچ وجه از بین نمی رود. وقتی جهنم از بین نرفت، عذاب نه تخفیف دارد نه فتور. سر این که جهنم از بین نمی رود برای این که وقود جهنم یه موجود ثابت است که انسان باشد. انسان جسمش می میرد و نه جان، و در قیامت جسمی دارد که مناسب با اون عالم است، حتی خطود سرانگشتان او هم دوباره بر می گردد که بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. منتها جسم دنیا مناسب با دنیا، جسم آخرت مناسب با آخرت است. و آتش آخرت هم با آتش دنیا فرق می کند. در دنیا شما درخت ندارید که با آتش تغذیه بشود، درخت های دنیا را با آب اشراب می کنند و تغذیه می کنند. اما در جهنم درختی است که انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیاطین، درختی است که با آتش تغذیه می شود و میوه هم آتش است. این شجره خبیثه خود شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم خواهد بود، چون که شجره طوبی در بهشت است و از بهشت می روید و شجره خبیثه از جهنم سر بر می آورد. یک درختی است که با آتش تغذیه می شود، درختی است نسوز و همواره است. شیطان این چنین است. انسان‌ها که جانشون به کفر و نفاق سیاه شد، وقود نارند و این وقود ماده آتشزاست و همواره است، ثابت است، روح مجرد از بین نمی رود. محدود بودن با ثبات منافات ندارد، با عدم تناهی منافات دارد. یعنی ممکن است یک شیء مجرد باشد، مجرد از ماده باشد، ولی مجرد از ماهیت و حد وجودی نیست. چون مجرد از ماده است ثابت است و چون ثابت است دائما میماند. با اینکه حد دارد، ماهیت دارد، از نظر وجود محدود است، در تحت اشراف بالاتر از خود هست و مانند آن. اگر یک موجودی ثابت بود لازمش عدم تناهی نیست که از نظر وجود نامحدود باشد. وجودی است محدود منتها ثابت. اگر ما خواستیم تنظیر کنیم بر قسمت‌های روحی نه در قسمت‌های جسمی، چون جسم تابع روح است و مثل این مثال نیست، و اگر خواستیم مسئله ثبات روح را تنظیم کنیم، می‌بینیم ما یه سلسله افکار و اندیشه‌های کلی داریم که اینا سال و ماه بر نمی‌دارد اما ثابتن. مثل این قضیه که هر معلول علت دارد، هر حادثه سبب دارد. این قضیه یه قضیه علمی ثابت هست. این نظیر کره زمین یا سلسله جبال نیست که ما بگوییم مثلا این زمین الان چند میلیون سال است یا فلون کوه چند میلیون سال است و امثال ذلک. نمیشود گفت این قضیه الان چند میلیون سال برو گذشت. این سال و ماه ندارد. در افق زمان نیست که زمان برو بگذرد، قرن و عصر بر او بگذرد. تا ما بگوییم این قضیه مثل کوه فلون کوه چند میلیون سال الان برو گذشته است، یا این قضیه مثل کره زمین چند میلیون سال برو گذشته است. کره زمین و کوه و سایر موجودات مادی در افق زمان هم و یه روزی هم از بین می روند. اما این گونه از قضایای امر ثابت هست، با اینکه قضیه محدود هست. صدها قضیه این چنین هست. این قضیه در برابر صدها قضیه دیگر یه قضیه محدود است. اما مجرد از ماده است. چون مجرد از ماده است ثابت است، نه نامحدود وجودی. یه قضیه محدود وجودی است ولی دائمی است، دوامش معنی ثبات است، نه دوامش نظیر دوام زمین باشد یا دوام کوه باشد و مانند آن. چون مسئله جهنم اختصاصی به انسان‌ها ندارد، بلکه جن هم چه کفر ورزید، چون اونها هم مکلفند، گرفتار جهنم می‌شوند و شیطان هم گرفتار جهنم می‌شود و شیطان برای همیشه میماند، پس جهنم از بین نمی رود و سرش آن است که وقود جهنم انسان‌ها هستند و ارواح آدمیان که وقود نار شد زوال پذیر نیست. در قرآن کریم راجع به این که جن و انس هر دو مکلفند و هر دو گرفتار آتش خواهند شد آیات فراوانی است. در سوره مبارکه انعام آیه 128 این است که و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس و قال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواكم خالدین فیها الا ما شاء الله ان ربک حکیم علیم. فرماید به این که به جن و انس تبهکار گفته می شود که جنی ها گروه فراوانی از انس ها را به تباهی کشندن و اولیای شیاطین و جنی ها از انس گفتن به این که هر کدام ما از یکدیگر بهره گرفتیم و به اون عمد مشخص رسیدیم، اونگاه خدا می فرماید نار مکان شماست، شما دائما در نارید، مگر اینکه خدا بخواد که شما را بیرون بیاورد به خدای سبحانم که بنای او بر این است که شما را مخلد کنم. که این استثناء در این گونه از موارد تأکید مستثنا من است که بحثش قبلا گذشت. اونگاه در آیه 130 همین انعام آمده است که به جن و انس خطاب می شود مگر حجت خدا بر شما تمام نشد. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی انفسنا و غرتهم الحیات الدنیا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. و در سوره مبارکه اعراف می فرماید به این که هرگز نعمتهای بهشت نصیب کفار نخواهد شد و اینها وارد بهشت نمی شود. خب چون دیدن بگوین کافر وارد بهشت می شود که آیات منافات دارد، بگوین که در جهنم هستن منتها عذاب جهنم از اینا گرفته می شود که با آیات دیگر منافات دارد، آمدن گفتن به این که جهنم و کفار همه از بین می روند. خب تا کنون می گفتن خدا ارحم الراحمین است، خدا اگر ارحم الراحمین است که نباید به عدم بگشاند کار را. که در سوره اعراف آیه 40 این چه است که ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. این گفتن تعلیق بر محال است، یعنی همون طوری که ولوج و دخول جمل در سوراخ سوزن ممکن نیست، ورود به جهنمی ها و کفار هم در بهشت ممکن نیست. بلکه و کذالک نجز المجرمین، معمولا قرائت معروف همین جمل است که تعلیق بر محال است، یعنی شتر در سم و سوراخ سوزن فرو رفتنش محال است، ورود جهنم یا در بهشت هم محال است. ولی بعضی ها جمل قرائت کردن اونطوری که ابن عثیر در نهایه دارد، جمل اون تنابهای بزرگ و زخیم کشتی هاست که در هنگام لنگر انداختن از اون تنابهای زخیم استفاده می کنن، که اون تناب زخیم هرگز در سوراخ سوزن فرو نمی رود. از نظر تناسب حکم و موضوع اگر جمل یعنی اون تناب بزرگ و زخیم مطرح باشد انسب است، وگرنه هرگز مسئله شتر و تمول خیاط تناسب این چنین ندارد. اما اون جمل یعنی اون تناب زخیم قطوری که کشتی ها را با او هدایت می کنن و در لنگرگاه از اون تناب زخیم استفاده می کنن، خب او با سوزن و نخ ارتباط دارد. علایال هر دو به عنوان تعلیق بر محال است. در همین سوره اعراف آیه 50 این چنین آمده است که و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیزو علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. خب در اون نشأه وقتی تبهکاران جهنم از بهشتیا آب یا سایر نعم بهش مسئلت میکنن، جواب میشنون که خدا تحریم کرده است. تحریمی که در اون نشأه بهشتیا به جهنمیا میگوین تحریم تکوینی است نه تحریم تشریعی، چون اون نشأه جای تشریعی نیست، نظیر حرمت مال مردم نیست که یک امر تشریعی باشد. در اونجا که خدای سبحان آب و سایر روزیها را بر کفار تحریم کرده است، یعنی هرگز اونها به نعم بهشتی دسترسی پیدا نمی کنن که تحریم تکلیفی است نه تحریم تشریعی. نظیر جریان موسی سلام الله علیه که فرمود حرمنا علیه المراضع من قبل، این تحریم به تحریم تکوینی است نه تشریعی، یعنی ما برای اینکه موسی را به مادرش برسانیم این مراضع را اون پذیرش دایه ها را و رضا دایه ها را و ارتضای این کودک را بر او تحریم کردیم، یعنی نگذاشتیم او هیچ پستان را قبول کند تا اینقدر ناله کند که به مادرش برسد بالاخره. و حرمنا علیه المراضع من قبل، که یه تحریم تکوینی است، چون در جهنم و در قیامت سخن از تشریع نیست. این که بهشتی ها درباره جهنمی ها میگوین ان الله حرمهما على الكافرین، یعنی کفار را از نعم بهشت محروم کرده. بنابراین اونها هرگز به بهشت و نعم بهشت راه ندارند و جهنم چون مخصوص انسان‌های تبهکار نیست بلکه شامل هر تبهکاری خواهد شد، چه جن چه انس، و شیطان سر سلسله تبهکاران جن نیست، چون در قرآن دارد کان من الجن ففسق عن امر ربه، پس او هم دقیقاً در جهنم هست. در سوره اعراف هم آیه 179 فرمود ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. معلوم می شود در جهنم تنها انسان های تبهکار نیستن، جن تبهکار هم هست و شیطان هم از جنیان تبهکار است، بلکه به جز پیشگامان است، و وقود جهنم هم همین انسان های تبهکار هم و اینا چون هرگز از بین نمی روند ثابت هم و مرگ برای اونها نیست، چون مرگ برای اونها نیست دائمی هم، و اگر کسی بگوید به این که محدود چگونه نامحدود میماند، یه اشکال مشترکی است بین بهشتیا و جهنمیا. خب بهشتیا هم یه انسانای محدودی هن، چطور برای ابد میمانن؟ اون ابدیت معنی ثبات و دوام ثباتی است، نه ابدیت نامحدود. خب بهشتیا که بالاخره در بهشت نامحدود میمونن، این نامحدود بودن به معنای نامحدودی وجودی نیست بهشتیا، گرچه ماده همراه اینها نیست، اما جسم هست، همین خطوط سرانگشتان هست، همین بدن هست، به طوری که هر کس را ببینید میشناسید که این زید است و اون عمرو است، بدون کمترین تفاوت. منتها نظام اونجا نظام دیگری است غیر از نظام دنیا، و اگر کسی خواست بگوید ما اون نظام را هم مادی بدان میدانیم، خب بداند بالاخره حکمش این است که جسم اونجا زوال پذیر نیست، جان اونجا مکلف نیست و دائما بر جسمش اشراف دارد و برای همیشه میماند. نمیشود گفت به این که اینا که محدودن چگونه ابدی هست، محدودیت وجود با ثبات همراه است اگر مجرد باشد. اون نامحدودی در اصل هستی مخصوص ذات اقدس اله است، تجرد از ماهیت مخصوص خدای سبحان است، تجرد از حد وجودی مخصوص خدای سبحان است، نه ثبات و دوام. خب لوح محفوظ هم ثابت است، مگه لوح محفوظ از بین می رود؟ کتاب و مبین از بین نمی رود، لوح محفوظ از بین نمی رود، ام الکتاب از بین نمی رود، مخازن الهی از بین نمی روند، که فرمود و این من شه الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. مگر خزائن الهی از بین می رود؟ اگر خزائن الهی هم از بین می رود و خزائن عرضی هم از بین برود، که دیگر نمی گوید ما اندکم ینفد و ما اند الله باقی. پس اون چه که اند الله است باقی، انسان های مجرد اندالله هن و اندالله هرچه هست باقی است، بقا غیر از عدم تناهی درباره وجود است. بنابراین شیء همین که ثابت شد دائما خواهد بود، و مهمترین اشکالی که در مسئله خلود هست این است که اگر تباهی به عنوان صورت نوعیه برای او مطرح شد، صورت نوعیه لوازمش برای او گواراست و عذاب می شود عذب، نه عذاب و الم و درد، و این شبه بخواست خدای سبحان به خوبی حل شده است، و اگر توفیقی باشد حلش رو به بعد موکول میکنیم. والحمد لله رب العالمین.